اطلاعاتی که از اصفهان دریافت کرده نوشته اعتراضات یه مقدار فروکش کرده، شرایط الان به هر حال آروم‌تر شده، اما سطح تخریب اموال عمومی خارج از تصوره و بیشتر کشته شدگان هم افرادی بودن که قصد داشتن به یکی از کارخانه‌های صنایع دفاعی به نام اپتیک حمله کنن و اونجا به شدت با خشونت باهاشون رفتار شده.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که حتما در بخش‌های بعدی خبری و همینطور مجله یه ویژه رادیو فردا با ما خواهد بود تا از آنچه در شبکه‌های اجتماعی به شدت محدود شده ایران میگذره به ما خبر بده. اما سه روز بعد از اینکه وزیر ارتباطات خبر داد که شورای ملی امنیت در حال بررسی شرایط رفع محدودیت اینترنت هست، امروز واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وعده داده که در آینده نزدیک اینترنت وصل خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با مو حسینی پژوهشگر حقوق بشر سازمان آرتیکل 19 در مورد وضعیت فعلی ارتباط اینترنت ایران پرسیدم.
ببینید الان 88 ساعت از قطعی اینترنت میگذره. چیزی که ما شاهد بودیم و به گزارش سازمان‌های متفاوت و همچنین با متخصصین متفاوت که ما صحبت کردیم، تغییر نسبت به روزهای قبل ما ندیدیم. چیزی هولوش 4% بیشتر به اینترنت دسترسی ندارن که عمده اونها قاعدتاً سازمان‌های دولتی هستن یا روزنامه‌ها هستن یا دانشگاه‌ها.
و آقای حسینی، آیا تا پیش از این قطعی به این وسعت، قطع اینترنتی به این وسعت در ایران اتفاق افتاده بود؟
خیر، این بار اول هستش که در این وسعت ما قطعی اینترنت رو شاهد هستیم. در گذشته معمولاً اینترنت رو دچار مشکل می‌کردن، در واقع پهنای باند رو پایین می‌آوردن یا ابزارهای دور زدن اینترنت رو محدود می‌کردن، ولی این بار اول هستش که در این برای این مدت اینترنت رو قطع کردن. ولی خب لازمه که من اشاره کنم ما چند وقت پیش قطعی طولانی مدت اینترنت رو در کشمیر هند داشتیم که بیش از فکر کنم 103 روز طول کشید.
آقای حسینی، آیا مشخص هستش که ایران تا کی میتونه اینترنت داخل کشور رو به این شکل از اینترنت بین‌المللی جدا نگه داره؟
خب ببینید، خیلی سخته که پیش بینی کنیم تا کی میخوان این اینترنت رو قطع نگه دارن، ما رو ایرانی ها رو از دنیای خارج جدا کنن. ولی خب ما چیزی که میتونیم ببینیم و چیزی که تو این چند روز گذشته به گوش ما رسیده این هستش که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در حقیقت مسئول اصلی سانسور اینترنت هستن، دارن به کاربران اینترنت پیام‌هایی رو ارسال میکنن مبنی بر اینکه یک سری ابزار داخلی رو معرفی کنن برای مسیریابی، برای کارهای بانکی و یا حتی برای پیام رسانی. کمی بیشتر همکار من توییت رو به من نشون داد از تهران که در یکی از بزرگراه‌های تهران بودش و در واقع یک ابزار پیام رسان ایرانی رو معرفی کرده بودن در یکی از بزرگراه‌های تهران.
پس ارتباط بین المللی شبکه اینترنت ایران چه خواهد بود؟ چه مسائل و مشکلاتی رو برای کاربرای داخلی ایجاد میکنه؟
اصلا مشخص نیستش که تا کجا میتونن ادامه بدن. ما از آینده خبر نداریم، ولی خب این اولین اجرای موفق قطعی کلی اینترنت هستش و چیزی که معلومه دولت ایران و سازمان و در واقع وزارت ارتباطات تمرین کرده بودند. اگر که به خاطر داشته باشید چندی پیش هم مانور قطع اینترنت رو داشتن و همه اینها برای این بودش که برای روز مبادا بودش که بخوان این از شبکه ملی اطلاعات یا همون شما استفاده بکنن. در مورد مشکلاتی که برای کاربران ایرانی میتونه به وجود بیاد، باید اشاره بکنم به هزاران بازرگان ایرانی که با دنیای خارج از ایرانی مبادله میکنن، بالاخره میخوان سفارشی بدن، یا خیلی از دانشجویان ایرانی هستن که دارن برای دانشگاه های خارج از کشور درخواست میدن. خیلی سخت هستش که بگیم دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده و چه مشکلاتی ایجاد کرده، ولی چیزی که مشخصه این کشور رو واقعاً دچار مشکل کرده و ایرانی‌ها با دنیای خارج به طور کامل قطع شدن.
اما آقای حسینی، در روزهای گذشته مقامات آمریکایی از جمله آقای برایان هوک مسائل رو مطرح کردن در مورد اینکه امکان داره که آمریکا بتونه تلاش کنه برای برقراری مجدد اینترنت بین‌المللی ایران. از نظر فنی چقدر این امکان وجود داره که کشوری دیگر بتونه در سیستم داخلی اینترنت ایران چنین تأثیر رو بگذاره؟
ببینید، من هم همانند شما این هم این گفته های آقای برایان هوک رو دیدم، همین که توییت آقای سفیر آمریکا در آلمان رو دیدم. من با متخصصین متفاوتی صحبت کردم. از لحاظ فنی خیلی سخت هستش، نیاز به ابزار و تجهیزاتی در خاک ایران هستش، مگر اینکه آمریکا ابزاری داشته که تا حالا رو نکرده و هیچ کدوم از متخصصین ما اطلاع نداشتن. بایستی ذکر بکنم که گوگل، فیسبوک و همچنین آقای ایلان ماسک پروژه هایی برای سالهای متمادی داشتن، پیگیری میکردن برای رساندن اینترنت به مردم در مناطق محروم یا صعب العبور یا برای کشورهایی که همچون ایران یا چین در همواره سانسور شدید دارن. گوگل مثلا بالونی داشته، فیسبوک با استفاده از پهپاد سعی کرده این کار انجام بده و آقای ایلان ماسک هم ماهواره بوده، ولی همه اینا در حد در واقع تمرین هستش و هنوز به مرحله نهایی نرسیده. خیلی هم مشخص هستش که اگر برفرض بخوان یک بالونی رو بر فضای یکی از شهرهای ایران بفرستن، خب این فضای هوایی ایران محسوب میشه و خب خیلی راحت میتونن ایران اونو ساقط بکنه.
آقای حسینی، پس به این ترتیب چه راه حلی باقی میمونه؟ آیا مجامع بین المللی میتونن برای برقراری مجدد ارتباط اینترنت داخل ایران و خارج از کشور به ایران فشار بیارن؟
ببینید، ایران عضو برخی از مجامع بین المللی هستش مثل ITU یا ICANN. قاعدتا تعهداتی از لحاظ بین المللی دارن. ما به خاطر داریم که چند سال پیش در ITU ساتلایت جمینگ یا همون پارازیت های ایران به شدت محکوم شد و از ایران خواستن که اون پارازیت های بر روی ماهواره ها رو متوقف کنه. ما در آرتیکل 19 با همکاری سازمان های بین المللی دیگه در تلاشیم که این موضوع قطع اینترنت ایران رو پیگیری کنیم. به طور قطع باید بگم که قطع اینترنت نقض کامل حقوق بشر محسوب میشه. ما همچنین از طریق سازمان ملل و گزارشگر ویژه آزادی بیان هم پیگیری خواهیم کرد و ایران رو پاسخگو نگه میداریم برای این اقدامات چند روز اخیرش.
شنونده گفتگوی من رویا کریمی مجد با مو حسینی، پژوهشگر حقوق بشر سازمان ماده 19 بودید. همچنان همراه هستید با بخش ویژه خبری رادیو فردا در پوشش اعتراضات اخیر در ایران. اما برای دقایقی همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید.
دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از روز شنبه گسترش یافت و اکنون در بیش از 50 شهر شاهد تجمع و اعتراضی هستیم که همچنان ادامه دارد. رادیو فردا سعی دارد در رشته گفتگوهای نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر را در قبال اعتراض‌های اخیر منعکس کند. امیر حسن چهلتن یکی از شناخته شده ترین نویسندگان و عضو کانون نویسندگان ایران است که در پرسش اول از او درباره حال و هوای شهر تهران در سایه اعتراضات اخیر پرسیدم.
شهر البته حالت عادی نداره. در شمال شهر که خبری از شلوغی ها نیست، ولی در ساعتی از روز خیابان ها فوق العاده خلوت هستند که این موضوع کمی غیر عادی است. اما از دوستان و آشنایان و اطرافیان خبر میرسه، به خصوص در قسمت هایی از شرق تهران مثل مناطق نارمک یا تهران پارس، یا غرب مثل فلکه صادقیه، یا حتی منطقه پل گیشا و مناطق دیگه درگیری هایی بوده متاسفانه. ولی نکته این هست که خب دولت گفته میشه اعتراض حق مردم هست و بعد ما شورشگران رو هم حسابشون رو جدا کردیم، ولی سوال اینه که خب معترضین کجا و چه جوری باید اعتراضشون رو ابراز بکنن؟ آیا کانالی و مجرایی و منفذی برای اینکه مثلا فرض بفرمایید ایرانی های تهرانی ها یا ایرانی های معترض مثلا در یک استادیوم آیا جمع بشن، چه جوری آیا روزنامه ها منعکس میکنند. الان خب آدم در کوچه و بازار که حرف میزنه همه از این وضعیت گرانی ناراضی هستند و با گرانی بنزین به شدت مردم مخالفت میکنن، ولی خب این اختلاف نظرشون رو با حاکمیت با دولت چجوری باید ابراز بکنن؟ چون این منفذها وجود نداره، لاجرم این اعتراضها گاهی اوقات به شکلهای خشن بروز میکنه و متاسفانه عده‌ای جانشون رو از دست میدن و این نگرانی وجود داره که فاصله بین این اعتراضهای عمومی حتی اگر خاموش بشه دوباره با فاصله کمتری از اعتراضات پیش شروع بشه و اوضاع رو به وخامت بره و این موضوعی است که نگرانی آور هست و در غیبت روزنامه‌های آزاد، در غیبت احزاب مستقل، در واقع هیچ مجرایی برای ابراز نظرات مختلف اجتماعی وجود نداره. وقتی که جوانها به خصوص میبینن که این منافذ مسدود هست، خب به صورتهای عصیانی اعتراضشون رو مطرح میکنن در سطح خیابانها که مدنی نیست. در یک شرایط عادی و جامعه بسامان این خیلی عادی نیست، اگرچه ما در دنیای آزاد هم میبینیم. حالا نمونهش در فرانسه هست، ولی خب بعد از این همه دوام اعتراضات فرانسه ما به ندرت میشنیم که کسی مجروح یا مضروب یا حتی کشته بشه، ولی در واقع ما نمیدونیم که الان در این دو سه روزه سطح تلفات در چه حدی بوده. من از همینجا دوست دارم که واقعا به خانواده های این جان باختگان تسلیت بگم.
آقای چلتن، تا اون حدودی که شما از حال هوای شهر میدونید و شنیدین و حالا حضور دارین، چه کسانی جزو معترضین هستن توی این اعتراضات اخیر و چه تغییراتی رو میبینین با اعتراضات دفعه قبل مثلا تو سال 96؟
ممکنه بگیم که البته برای ارزیابی وضعیت هنوز شد زود باشه، اما میشه گفت که در اعتراضات 96 شاید اقشار متوسط جامعه حضور نداشتن یا حضور کمرنگی داشتن، ولی به نظر میرسه که در اعتراضات اخیر اقشار متوسط هم حضور دارند، به خصوص جوانها که شرایط رو بنبست ارزیابی میکنن به دلیل اینکه بیکاری هست و تورم هست و مشکلات حاد اقتصادی هست. من گمون میکنم که این بار اقشار متوسط هم به اقشار فرودست جامعه در این اعتراض پیوستن، به خصوص که گرانی بنزین با وجود قولهایی که دادند که چندان نمیشه بهش اعتماد کرد، مبنی بر این که تأثیری بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت که من گمون میکنم خواهد داشت، برای که تجربه من نشون میده در همین دو سه روزه آژانسی که منو از جایی به جایی برد کرایه‌شو دو برابر کرده. به هر جهت عده‌ای هستن که از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن و از این وضعیت سوء استفاده میکنن. این که آیا مکانیزمی برای جلوگیری از سوء استفاده ها هست یا نه، و این که آیا این گرانی ها تا چه حد اجتناب ناپذیر هست و دولت هم سرانجام تسلیم اون خواهد شد، اینها رو آینده نشون خواهد داد. ولی به هر جهت خود بالا رفتن دلار که به تبع گرون شدن بنزین اتفاق افتاد میتونه نشانه این باشه که بقیه قیمت ها هم به ناچار بالا خواهد رفت. یعنی صرف نظر از خود قیمت بنزین، تأثیری که روی قیمت دلار داشته، این قیمت دلار هم میتونه افزایشش رو ما در بقیه اقلام مصرفی هم ببینیم. به هر جهت امیدوارم که اوضاع رو به بهبود و رو به آرامش بره و خشونت به خصوص تخفیف پیدا کنه و تموم بشه. وضعیت نگران کننده است.
حرف از خشونت زدین آقای چهلتن. توی این اعتراض‌های اخیر ما شاهد این بودیم که خیلی از بانک‌ها ماشین‌ها رو آتیش زدن. خب از یه طرف میگن معترض‌ها ناآشوب‌گرن، خرابکارن. خیلی از معترض‌ها ما تو ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی دیدیم که مثلا بعضیشون اومدن گفتن اینا ما نبودیم، نیروی انتظامی بوده، یا حالا معلوم نیست چه نیرویی بوده. شما فکر می‌کنین آیا این معترضینی که ما الان داریم در موردش حرف می‌زنیم واقعاً اموال عمومی رو تخریب می‌کنن؟
قضاوت در این مورد خیلی کار مشکل است، اما شکی نیست که بخشی از مردم عادی ممکن احساساتی بشن و دست به اعمال خرابکارانه بزنن، ولی اینکه مجریان واقعی و مدیران واقعی این خرابکاری ها کی هستند قضاوت قاطعی نمیشه کرد. اما خب در این حال میگن عصبانیت برادر جنونه، یعنی هیچ چیز خطرناکتر از یک آدم خشمگین نیست.
شنونده گفتگوی همکارم کیانوش فرید با امیرحسین چهلتن از نویسندگان ایرانی بودید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو. بخش ویژه خبری رادیو فردا رو در ساعت 14:45 به وقت ایران با صدای شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با شماره تلفن جدید ما تماس گرفتید و نظراتتون رو ضبط کردید. شماره پیامگیر جدید ما هست 00420221122113. با قطع ارتباط اینترنت داخلی ایران با سایر کشورهای جهان، در واقع در حال حاضر تنها راه و شاید بهترین راه تماس با ما استفاده از همین پیام گیره. یک بار دیگه اگر فرصت نکردید یادداشت کنید اعلام میکنم 00420221122113.
به این آقای خامنه ای بگید ملت ایران تابع قرآن از رفراندوم میخواهد، ما تابع قرآنیم، رفراندوم میخواهیم.
میخوام به رئیس جمهور مملکتون بگم ای آدم نادان، تو دوربین روی آدمای بی دفاع داری که فکر میکنن از خودش دفاع کنن. یادت نره دنیا دوربین روی تو داره، تو که باید اصلا فکر بکنی اینا دنیا به تو چه فکر میکنن. دوربین روی تو الان، تمام مردم دنیا میخوان ببینن تو چه کار میکنی و تو چی میگی.
صحبت‌های جدید معظم الله یه سالی پیش میاره که خودش زمانی که دوره 57 خوشحال بودن که به سینماها و بانک‌ها حمله میکنن و مبارزه میکنن و این کار رو انقلابی میدونستن هیچ موردی نداشت، ولی حالا که مردم اعتراض میکنن به این همه فشار و اعتناق و گرفتاری، مردم اشرار هستن، واقعا جای خجالت داره. آدم میتونه اینقدر درو باشه؟
میخواستم به اون خانواده های هموطنم که عزیزانشون را یک عده جنایتکار جمهوری اسلامی در این چند روز پیش به قتل رسوندن تسلیت بگم و بگویم که تمام ملت ایران را در غم خودتون شریک بدونید و بدانید که همونطوری که شما از دست دادن عزیزانتون در عذاب هستید، 80 میلیون ملت ایران در غم از دست رفتن عزیزان شما در عذاب و غم هستند و به نظر من اشرار همون آقای خامنه‌ای و بقیه همراهانشون هستند که 40 سال کشور ما رو به نابودی کشوندن و باعث مرگ این عزیزان هموطنان ما شدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک بار دیگه اعلام میکنم که شماره جدید پیامگیر ما هست 00420221122113. و اما رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که ایران در عرصه جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زده. او حالا امیدوار است که در عرصه جنگ اقتصادی هم به گفته او دشمن را عقب بزنند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، همراه مجله نیمروزی ماست. خوش اومدید به این مجله ویژه خبری آقای خاوند. به نظر شما ابعاد این جنگ اقتصادی که آقای خامنه‌ای معتقد ایران میتونه در اون پیروز بشه چقدره و با توجه به ابعادی که برای ما توضیح خواهید داد واقعا چقدر ممکنه که ایران بتونه به پیروزی برسه؟
ببینین، قبل از اینکه از جنگ اقتصادی، یعنی اصطلاح مورد استفاده آقای خامنه‌ای استفاده بکنم، اصولا به مسئله عرصه اقتصادی میپردازم. بزرگترین شکست جمهوری اسلامی تا یه 40 سال گذشته در عرصه اقتصاد بوده. اونها یک کشوری رو که توانایی ظرفیت این رو داشت که تبدیل به یک قدرت نوظهور بشه در صحنه جهانی، تبدیل کردن به یک کشور واپسمانده که گرفتار همچنان گرفتار نفت و هیچ آینده‌ای در عرصه صنعتی نداره و مردمانش درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1398 نسبت به روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید 30% کاهش پیدا کرده. در اوج دوره شکوفایی اقتصادی در جهان، فرایند جهانی شدن، پیدایش قدرت‌های بزرگی مثل اقتصادی مثل چین، مثل کره جنوبی، مثل ترکیه و غیره، ایران به شدت عقب نشست. این بزرگترین شکسته. خب حالا آقای خامنه‌ای مسئله جنگ اقتصادی رو مطرح کرده. در حال حاضر ایران به گفته خود آقای روحانی در بدترین شرایط اقتصادی هست بعد از تأسیس جمهوری اسلامی حدود 40 سال پیش. وضعیت به شدت ناامید کننده است در همه عرصه. آقای روحانی همین چند روز پیش اعلام کرد که نمیدونه بودجه سال آینده خورشیدی رو چگونه سرهمبندی بکنه و از این نظر در واقع حتی همین مسئله افزایش قیمت بنزین هم که این وضعیت به شدت نگران کننده رو در ایران به وجود آورده، تا اندازه زیادی برای این بود که راهی پیدا کنند، سرچشمه‌ای پیدا بکنند برای اینکه بخشی از این کسری بسیار عظیم بودجه رو جبران بکنند که بعداً اون رو به اصطلاح مربوط کردن به پرداخت یارانه و غیره. بنابراین مسئله اینه که هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه جنگ اقتصادی در هر دو مورد ما شاهد بزرگترین شکست نظام ولایت فقیه هستیم در 40 سال گذشته.
اما آقای خاوند، ابعاد این جنگ اقتصادی که آقای خامنه ای معتقده که ایران میتونه در اون پیروز بشه، به نظر میرسه که آن چیزی که آقای خامنه ای داره در موردش صحبت میکنه کمی غیر واقعی هست. ما همین چند روز پیش گزارشی رو داشتیم از اوپک که هم میزان تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده و هم قیمت نفت ایران کاهش پیدا کرده. امروز هم خبری منتشر شده در مورد افت بیش از 11% صادرات غیر نفتی. پس با این تصویری که شما ارائه کردید از عرصه جنگ اقتصادی و همینطور عرصه اقتصاد نفت، اقتصاد ایران و این خبرهایی که داره منتشر میشه، مبنای صحبت آقای خامنه ای چه هست که مدعیه که میتونه در این جنگ پیروز بشه؟
مبناش دروغه. نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر مثل تمام نظامهای دیکتاتوری و فاسد به دروغ بناخ میبره و به تبلیغات نادرست، و این کاری هست که در حال حاضر آقای خامنه ای میکنه و سران دیگر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی. این وضعیتی است که در حال حاضر اتفاق میفته. ببینید، حتی در مورد جنگ اقتصادی هم چه کسی جمهوری اسلامی، چه کسی ایران رو وادار میکنه که طی مدت 40 سال با جامعه اقتصادی بین‌المللی مسئله داشته باشه؟ صحبت بر سر رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیست، از 40 سال پیش هر رئیس جمهوری که در ایالات متحده آمریکا بر سر کار بوده، آقای خامنه ای باش مسئله داشته. در ورای آمریکا با بقیه قدرت‌های بزرگ صنعتی آقای خامنه ای مسئله داشته. مسئله بر سر اینه که یک نظام دین سالار با چنین رفتاری در عرصه بین‌المللی، با چنین تصمیم و عزمی در مورد اون چیزی که به قول خودشون میگن انقلاب ولی در واقع صدور یک نظام تئوکراسی دین سالار شیعه هست به منطقه خاورمیانه، طبعا چنین نظامی در عرصه اقتصادی با دنیا مسئله پیدا میکنه و در عرصه داخلی هم همینطور. ببینین آقای خامنه‌ای در صحبتهای خودش تولید کنندگان رو، همین دیشب تولید کنندگان رو فرماندهان، پیشروان، خطشکنان و در صف مقدماتی عرصه حیاتی تولید و رونق توصیف کرد. این عین جمله ایشانه. من معتقدم حق با کاملا با ایشانه. واقعا تولید کنندگان همین جا رو دارن، منتها این تولید کنندگان همراه با دیگر نیروهای زنده کشور یا بخش بزرگی از اونها از جمهوری اسلامی فرار میکنن، با پای خودشون رأی میدن، یعنی میرن، هر کس بتونه میره. این تولید کنندگانی رو که آقای خامنه ای توصیف کردن، ما اینها رو میبینیم، ولی اینها در سیلیکون ولی هستن، در کانادا و استرالیا و اروپا هستن. شمار زیادی از اونها در دبی، در ترکیه، در مالزی شرکت دادن، از جمهوری اسلامی، از نظام ولایت فقیه فرار کردن. این نظام در تضاد آشکار است با رشد، با پیشرفت، با افزایش سطح زندگی مردم، و در واقع این مهمترین مسئله ای هست که در حال حاضر در ایران وجود داره در برابر اقتصاد به عنوان یک مانع بزرگ اقتصادی.
آقای خاوند، به معیشت مردم برگردیم. از روز جمعه گذشته قیمت بنزین در ایران افزایش پیدا کرده، در شرایطی که کارگزاران افزایش قیمت بنزین گفتن که تمام پول حاصل از این افزایش درآمد به یک صندوق ویژه خواهد رفت و از اون صندوق این پول به 60 میلیون ایرانی پرداخت میشه. تا الان هم در واقع اینطوری که دولت حسن روحانی گفته حدود 40 میلیون نفر قسط اول، در واقع برداشت اول ماهانه به حسابشون ریخته شده. در این حال از اون سوی ماجرا این بحث مطرح هستش که همونطور که شما هم اشاره کردید، این که افزایش قیمت بنزین برای این بوده که کمکی بشه برای دولت حسن روحانی، و البته نمایندگان مجلس هم ایستادن و میگن که حتما نظارت میکنن که حتی یک ریال از این پول در واقع جای دیگری مصرف نشه. تمام این اعتراضات این چند روز بر مبنای همین شعار عدالت اجتماعی هستش که آقای روحانی مطرح کرده. چقدر شدنی رسیدن به این عدالت اجتماعی در طی 6 روز گذشته؟ چقدر ایران به این عدالت نزدیک شده؟
ببینین، این مسئله کمک‌های نقدی از محل افزایش قیمت بنزین توهین بسیار بسیار بزرگی هست علیه کرامت ایرانی ها. میگن 55,000 تومان داده میشه به یک خانواده یک تک نفری، یعنی به یک نفر. خب ببینید، 55,000 تومان در ماه میشه 4.5 دلار در ماه، یعنی روزی 15 سنت. روزی 15 سنت میخوان به یک نفر بدن. برای یک خانوار 4 نفری 172,000 تومان در نظر گرفتن، معادل 14 دلار در ماه، که میشه خانواده 4 نفری برای هر نفر در روز 11 سنت به اینها میدن. و تازه این مبلغ هم بستگی به این داره که دلار فردا در ایران چه وضعیتی پیدا بکنه، چقدر قیمتش بالا بره، بستگی به این داره که نرخ تورم در ایران چقدر افزایش پیدا بکنه، و همین 15 سنت و 11 سنت هم برباد میرن. همین تازگی مرکز آمار ایران گزارش هایی رو منتشر کرده در مورد وضعیت مردم که واقعا دردناکه. بر اساس این گزارش 42.6% از خانوارهای ایرانی، معادل 10,640,000 خانوار، یعنی نزدیک به 40 میلیون نفر، سال گذشته 2,250,000 تومان هزینه کردند، معادل 208 دلار در ماه، 7 دلار در روز، یعنی کمتر از 2 دلار در روز برای یک نفر. تازه این سال 1397. در سال جاری وضع خیلی بدتر شده، با سقوط تولید ناخالص داخلی به مقدار 9-10%. در بین این جمعیتی که من حضورتون عرض کردم، 2,200,000 نفر با کمتر از 52 سنت در روز زندگی میکردن. 17% این مقدار درآمدشون رو هم باید برای حمل و نقل به مصرف برسونن. بنابراین میبینیم که وضع خیلی خیلی دردناکتر از اون چیزیه که آقای خامنه‌ای میگه و اعلام میکنه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، که همراه ما بود.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر میکند.
شما میتوانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و در ششمین روز از ناآرامی ها در ایران، واکنش های بین المللی از کشورهای دیگر تا به حال چه بوده؟ همراه هستیم با جمع.